بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 85 از تاریخ حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در خدمت شما دوستان هستیم. در ابتدای کلاس به رسم سابق که روایتی رو تیمنن و تبرکن عرض می کردیم از معارف اهل بیت، روایتی رو که مرتبط با موضوع امامت اهل بیت علیهم السلام هست و به بحث ما هم به نحوی مربوطه، انتخاب کردم از کتاب شریف الکافی، معتبرترین کتاب اعتقادی و فقهی شیعه از جناب محمد ابن یعقوب کلینی رحمت الله علیه، که در این کتاب شریف الکافی بابی هست به نام کتاب الحجه، ابواب کتاب، کتاب کتاب هست، موضوعات مختلفش. کتاب الحجه مرتبط با احادیث حوزه امامت هست. یه بابی داره در این کتاب الحجه الکافی به نام باب نادر جامع فی فضل الامامه و صفاته، که یک بابی است مخصوص و جامع در فضیلت و صفات امام معصوم علیه السلام. روایت از ابو محمد قاسم ابن علا در حدیث مرفوعی نقل شده از عبدالعزیز ابن مسلم که میگه کنا مع الرضا علیه السلام به مرو فاجتمعنا فی الجامعه یوم الجمعه فی بدء مقدمنا امر الامامه. ما در ایام امامت حضرت رضا علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه در مرو بودیم. فی بدء مقدمنا، در ابتدای ورود به مرو، حضرت تازه تشریف آورده بودند به خراسان، در مسجد جامع جمع شده بودیم و ذکروا کثرت اختلاف الناس فیها، و حضار مسجد موضوع امامت رو مورد بحث قرار داده بودند و اختلافات فراوان مردم در زمینه امامت رو نقل می کردن و بازگو می کردن. فدخلت علی سیدی، من خدمت آقای خودم علی ابن موسی رضا رفتم. فاعلمته خوض الناس فیه، و به عرض حضرت رسوندم که مردم در بحث امامت گفتگو می کنن با هم. فتبسم علیه السلام ثم قال، حضرت لبخندی زدن و فرمودن که یا عبدالعزیز جهل القوم و خدعو ان آرائهم، این مردم نفهمیدن و از آراء صحیح غافل شدن، فریب خوردن. ان الله عز و جل لم یقبض نبیه صلوات الله و سلامه علیه حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شی بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس کملن. یا کملن، هر دو در ضبطش آمده، که خدای متعال پیغمبر خودش رو قبض روح نکرد مگر اینکه دین رو برای او کامل کرد، قرآن رو بر او نازل کرد که بیان هر چیزی در قرآن، حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع ما یحتاج و الیه الناس و کملن، و هر چیزی که مردم به اون احتیاج دارن خدای متعال در قرآن بیان کرد. بعد حضرت آیه شریفه قرآن کریم رو استفاده کردن که ما فرت نافل کتاب من شیء، که آیه 38 سوره مبارکه انعام هست. چیزی رو در این کتاب فروگذار نکردیم، هر چه لازم بوده برای مردم بیان شد. خب طبیعتا میدونم که قرآن کریم متکفل بیانه، کلیات جزئیاتش در سنت آمد. و انزل فی حجت الوداع و هی آخر عمره، در حجت الوداع که سال آخر عمر پیغمبر بود، خدای متعال این آیه شریفه سوره مائده رو نازل کرد، آیه 3 رو: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آیه 3 سوره مبارکه مائده: امروز دین شما رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام نمودم و دین اسلام رو برای شما پسندیدم. که خب در موضوع قدیر ما این آیه شریفه رو مفصل بحث کردیم. و امر الامامت من تمام الدین، این که خدای متعال فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، علی ابن مسرضا فرمود و امر الامام من تمام الدین. امامت هست، موضوع امامت هست که از کمال دینه، یعنی تا پیغمبر جانشین خودش رو معرفی نکنه تبلیغش رو کامل نکرده. ولم یمذ حتی بین لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق و اقام لهم علیا علما و اماما و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله فمن رد کتاب الله فهو کافر به. پیغمبر از دنیا نرفت مگر اینکه نشانه های دین رو برای امتش بیان کرد، راه روشن رو برای اینها بیان کرد، راه اونها رو روشن کرد، اونها رو به شاهراه حق هدایت کرد و علی علیه السلام رو به عنوان پیشوا و امام منصوب کرد و همه احتیاجات امت رو بیان کرد. پس هر کسی که گمان میکنه خدای عزوجل دینش رو کامل نکرده، قرآن رو رد کرده. هر کسی هم قرآن رو رد بکنه کافره. روایت مفصلیه، من بخشی از این روایت رو میخوام بخونم. ادامه روایت که از ابتدا تا اینجاش رو عرض کردم، حضرت فرمود هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیه اختیارهم، مگه مردم مقام و منزلت امامت در بین امت رو میدانند که جایز باشه امامت به اختیار و انتخاب اونها باشه؟ امامت از جانب خداست. ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم. حضرت فرمود امامت قدرش بالاتر، شأنش بزرگتر، منزلتش عالیتر، مکانتش منیعتر و عمقش عمیقتر از آن است که مردم با عقل خودشون به اون دسترسی پیدا بکنن یا با آراء و نظرات خودشون اون رو دریابند، او ینالوها به آرائهم، یا با انتخاب خودشون امامی منصوب کنن، او یقیم و امامن به اختیارهم. بعد از اینجای روایت حضرت وارد شدن در موضوع آیات قرآن کریم که مربوط به حضرت ابراهیم هست و مختص شدن اون حضرت به مرتبه امامت بعد از نبوت، انی جاعلک للناس اماما، که حالا من این قسمت رو نمیخوام مطرح بکنم به دلیل محدودیت وقت، با اینکه خیلی نورانیه و حضرت پشت سر هم آیات قرآن کریم رو به کار میبرن در مورد امامت و در وسط این روایت شریف حضرت عبارتی دارن که ان الامامت هی منزله الانبیا و ارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین. امامت مقام پیغمبران، میراث اوصیاء. امامت خلافت خدا و خلافت رسول خدا و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین، میراث حسنین علیهم السلامه. بعد اینجا حضرت به شؤون مختلف امامت و تعریف صحیح امامت اشاره میکنن، این جملات نورانی علی ابن موسی رضا، که آیا ما وقتی با اهل بیت مواجه میشیم در هیئت، در توسل، در روزه، در زیارت، آیا چنین مقامی از اهل بیت علیهم السلام رو آموختیم، درک کردیم، باور کردیم، اینطور مخاطبه با ائمه معصومین علیهم السلام داریم یا خیر؟ فرمود ان الامامت زمام الدین، امامت زمام دینه و نظام المسلمین، مایه نظام مسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، صلاح دنیا و عزت مؤمنین به امامته. ان الامامت اس الاسلام النامی، امامت ریشه بانمو اسلامه و فرعه السامی، شاخه بلند اسلام امامت. بالامامه تمام الصلات، خیلی اینجا مهمه، همش مهمه. بالامامه تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف، کامل شدن نماز به وسیله امامه، زکات با امام، روزه، جهاد، حج، صدقات، اجراء حدود، نگهداری مرزها، همه به وسیله امام. الامامو یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله. امامه که حلال خدا رو حلال و حرام خدا رو حرام اعلام میکنه. تشریع به دست امامه، کسی حق نداره بگه که در تاریخ مگه نگفتن خلیفه دوم گفت محللتان کانتا فی زمن النبی و انا احرمهما و اعاقب علیهما، دو تا حلال زمان پیغمبر بوده که من اینا رو حرام میکنم. شما مگه شأن تشریع داری؟ امامه که میتونه حلال خدا رو حلال اعلام کنه و حرام خدا رو حرام. و امام به دقت کنی، حضرت نفرمود الامامو مثلا نعوذ بالله یحل حرام الله، نه، امام حلال خدا رو حرام نمی کنه، حرام خدا رو حلال نمی کنه، کاملا بر مبنای دستور الهی حرکت می کنه. امامه که حلال خدا رو حلال و حرام او رو حرام اعلام می کنه و حدود خدا رو به پا می داره. و یذب عن دین الله، مدافع دین خدا امامه. از دین خدا چه کسی دفاع کنه؟ امام معصوم. و یدعو الى سبیل ربه بالحکمت والموعظه الحسنه والهجه البالغه، که استفاده از آیه شریفه هست. اینجا حضرت از آیه شریف قرآن کریم آیه 125 سوره نحل استفاده کردند. بالحکمت والموعظه الحسنه، امامی که با حکمت، اندرز و حجت رسا مردم رو به طریق پروردگار دعوت میکنه. الامامو که شمس طالعت المجللت به نورها للعالم و هی فی الافق بحیث لا تناولها الایدی و الابصار. امام مثل خورشید پر نوره که نورش عالم رو فرا میگیره و خودش در افقه، به نحوی که دستها و دیدگان به اون نمیرسه. الامام البدر المنیر و السراج الظاهر و النور الساطع و النجم الهادی فی غیاهب الدجا و اجواز البلدان و القفار و لجج البحار. امام ماه تابانه، امام چراغ فروزان، امام نور درخشان، امام ستاره راهنماست در اون شدت تاریکی ها. امام رهگذر شهرها و کویرها و یعنی زمان جهل و فتنه و سرگردانی مردم، امام این نقش داره.
الامام الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجی من الردا. امامی که آب گوارای زمان تشنگیه، زمان سردرگمی ها، زمان کم بودن آگاهی های درست، اون امامی که میتونه سیراب کنه. رهبر به سوی هدایت امام، نجات بخش از هلاکت امام. الامام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. امام اون آتش روشن روی تپه است. شما در یک تاریکی مطلق میبینی روی یک تپه، روی یک بلندی یک آتشی روشنه که راهنمای گمگشته است. اون امامه. امام وسیله گرمی سرمازدگانه، امام راهنمای هلاکتگاه هاست. من فارقه فهاله کن، هر کس از امام معصوم جدا شد هلاک میشه. الامام الصحاب الماطر، الامام الصحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئه والسماء الذليله والارض البسيطه والعين الغزيره والغدير والروضه. امام است اون ابر بارنده، امام است اون باران شتابنده، امام است اون خورشید فروزنده، امام است اون سقف سایه دهنده، امام است اون زمین گسترده، اون چشمه جوشنده، اون برکه و گلستان امامه. بعد این جمله نورانی از علی ابن موسی رضا که الامام الانیس الرفیق، امام همدمه، امام رفیقه، والوالد الشفیق، امام پدر مهربانه، والاخ الشقیق، اون برادر دلسوز امامه، والام البرت بالولد الصغیر، امام مثل مادر دلسوز به کودک، و مفزع العباد فی الداهیت الناد، پناهگاه بندگان خدا در گرفتاری های سخت امامه. الامام امین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و داعی الی الله و ذاب عن حرم الله. امام امین خداست در بین خلقش، حجت او بر بندگانش، خلیفه او در بلادش، دعوت کننده به سوی خدا، دفاع کننده از حقوق خدا. الامام المطهر من الذنوب و المبرأ عن العیوب، امام از گناهان پاکه، از عیبها بر کناره. المخصوص بالعلم، مخصوص شده امام به علم. الموسوم بالحلم، نشاندار شده با خیشتنداری و حلم. نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الكافرین، امام موجب نظام دین، عزت مسلمین، خشم منافقین، هلاک کافرین. الامام واحد و دهره، امام یگانه زمان خودش. لا یدانی احدون، کسی به همترازی امام نمیرسه. و لا یعادله عالمون، هیچ دانشمندی با او برابر نیست. و لا یوجد منه بدلون، امام جایگزین نداره. و لا له مثلون ولا نظیر، مثل و نظیر، مانند و نظیر نداره. مخصوصون بالفضل کلهی من غیر طلب منه له ولکت سابن، به تمام فضیلت ها مخصوصه، بدون اینکه خودش رفته باشه و در طلبش رفته باشه و به دست آورده باشه. پس از کجا آمده؟ بل اختصاص من المفضل الوهاب، امتیازی است که خدا به فضل و بخششش به امام عنایت کرده. فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره، با این وصفی که از امام فرمود بر حضرت سوال کرد، چه کسی میتونه شناختن امام یا انتخاب امام براش ممکن باشه؟ مگه امام انتخاب کردن کار مردمه؟ که شما آمدید مسیر هدایتی که پیغمبر اکرم برای شما مشخص کرده بود و رفتید در سقیفه نشستید برای خودتون خلیفه انتخاب کنید؟ مگر قرار بود فقط یه نفر اداره کننده جامعه باشه؟ ما قبلا بحث کردیم روایات مرتبط با امیرالمؤمنین، روایات هدایت، وراثت، عصمت، علم، هدایت، خلافت، امامت، همه نظم و نظام مردم و جامعه به دست امامه. شما بر کی گفته شما میتونید امام انتخاب کنید؟ او یمکن هو اختیارو، حیات حیات، ذلت العقول و طاحت الحلوم و حارت الالباب و خسعت العیون و تصاغرت العظما و تحیرت الحکما و تقاصرت الحلما و حسرت الخطبا و جهلت الالبا و کلت الشعرا و عجزت الادبا و عیت البلغا عن وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله و اقرت بالعجز و التقصیر و کیف یوسف بکله او ینعت بکنه او یفهم شیء من امره او یوجد من یقوم مقامه و یغنی غناه لا کیف و انا و هو بحیث النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین فأین الاختیار من هذا و أین العقول عن هذا و أین یوجد مثل هذا. حضرت فهمود که در اینجا اگر اومدید برای خودتون امام انتخاب بکنید یا فکر کردید میتونید کامل امام معصوم رو بشناسید، خردها گم گشته، خیشتنداری ها بیراه رفته، عقل ها سرگردان، دیده ها بی نور، بزرگان کوچک شده، حکیمان متحیر، خردمندان کوتاه فکر، خطیبان درمانده، خردمندان نادان، شعرا وامانده، که چی؟ که اگر کسی بیاد یک شأن از فضائل امام رو توصیف بکنه، همه اینا به عجز ناتوانی معترفن. چجوری ممکنه تمام اوصاف و حقیقت امام رو بیان کرد؟ و کیف یوسف و بکله او ینعت و بکنه او یفهم و شیء من امره، چگونه ممکنه تمام اوصاف و حقیقت امام رو بیان کرد یا مطلبی از امر امام معصوم رو فهمید یا جایگزینی که کار او رو بتونه انجام بده براش پیدا کرد؟ ممکن نیست. کیف و انا، ممکن نیست. از کجا؟ چجوری؟ و هو بحیث النجم من ید المتناولین، در صورتی که امام مقام ستاره در آسمان رو داره، از دست وصف کنندگان دوره، اوج گرفته، او کجا و انتخاب بشر؟ فأین الاختیار من هذا و أین العقول عن هذا، او کجا و خرد بشر؟ او کجا و انتخاب بشر؟ و أین یوجد مثل هذا، کجا مانندی مثل امام پیدا میشه؟ چه دیگه، من ادامه روایت رو فرصت ندارم برای شما بگم. خواستم به این بهانه اندکی از شأن امام معصوم رو اشاره بکنم و یک تلنگری به خودمون باشه که ای گوینده و ای شنونده، منی که دارم میگم، شمایی که داری میشنوی، ما چقدر به شأن امام معصوم خودمون پی بردیم؟ آیا معرفت به امام حق معرفته داریم؟ وقتی ادعا میکنیم که هیئتی هستیم، عزاداریم، در شادی اهل بیت شادیم، در عزاداری اونها عزاداریم، مجلس ها برپا میکنیم، زیارت میریم، شوق کربلا داریم، میدونیم با کی طرفیم؟ همین، فقط همین که منو چرا کربلا نمیبری، فقط شب جمعه بیام کربلا، دلم برای حرم تنگ، همین؟ اینقدر محدود؟ امام معصوم اینه که من عرض کردم یه بار، گفتم مراقب باش توی هیئتی، توی سینه زن، توی اهل روزه، مراقب باش شأن امام معصوم رو که باید اینجوری مخاطبه کنی که من کجا تو کجا، و سعی کنی به این ستاره در آسمان خودت رو نزدیک و نزدیکتر کنی، رابطه خودت رو رابطه امام و مأموم تعریف کنی، رابطه حجت خدا و ولی خدا با شیعه و پیرو تعریف کنی، نه رابطه عاشق و معشوق زمینی. ما به امام عشق می‌ورزیم ولی نه از سنخ عشق زمینی و محدود. ببینید دیگه محتوای اشعار رو، ببینید دیگه محتوای سینه‌زنی ها و اشعار اینا رو ببینید دیگه، یه جوری طرف با امام معصوم، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، اه با کی حرف می‌زنی؟ و طرف خودشو در مقام انگار که مثلا من کسی هستم، تو هم کسی هستی. نه، من هیچی نیستم، من آن ذره‌ایم که به حساب ناید، من چه کسی هستم در مقابل تو، در مقابل این وصفی که علی ابن موسی رضا میکنه علی امام که شمس طالعت المجلله به نور حال العالم، الامام البدر المنیر، السراج الظاهر، النور الساطع، النجم الهادی، الامام السحاب الماطر و الغیث الهاطل و الشمس المذیعه و السماء الذلیله و الارض البسیطه و العین الغزیره و الغدیر و الروضه. اینه رابطه ما با امام. من گفتم باز دم قدیمی ها گرم، قدیمی ها میگفتن ارباب و نوکر، اونم ادبیات درستی نیست. شأن امام معصوم رو چرا تقلیل بدیم در حد ارباب و نوکرش؟ این همه اعراب در طول تاریخ ارباب بودن، غلام داشتن، کنیز داشتن، همین. بازم من میگم دم اونا گرم. حداقلی از اطاعت پذیری در رابطه ارباب و نوکر هست، ولی در رابطه عاشق و معشوق زمینی طرف گلم میکنه از امام معصوم. همه اومدن کربلا، من فقط زیادی بودم؟ منو نمیخواستی ببینی؟ چه طرز مخاطبه با امام معصومه؟ بگذریم. این روایتی بود که مرتبط با بحثمون، کاملا مرتبط با بحثمون، که کنار زدن امیر المؤمنین از اون شأنی که خدای متعال برای او در نظر گرفته بود مطرح شد. و جلسه گذشته ما کسانی که اعتراض داشتن به بیعت با ابوبکر و سر باز زدن از بیعت با ابوبکر و جریان ترور سعد بن عباده رو مطرح کردیم، الان در مقام مطرح کردن روایات مرتبط با بحث هستیم تا به نقدشون برسیم. در جلسه امروز که جلسه 85 هست، من اولا میخوام عرض بکنم که وقتی جریان سقیفه و این اجتماع و این جزئیاتی که ما ذکر کردیم به گوش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید، حضرت چه فرمودن و چطور این خبر به ایشون منتقل شد؟ مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد یه روایت مهمی رو نقل کرده. لما تم لابی بکر ما تم و بایعه من بایعه، وقتی ماجرای بیعت ابوبکر پایان گرفت و بیعت کنندگان با او بیعت کردند، جاء رجل الی امیر المؤمنین، یه نفر آمد خدمت امیر المؤمنین و هو یسوی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله به مسحات فی یده. حضرت چه کار میکردن موقعی که این آقا آمدن؟ قبر شریف پیامبر خدا رو حضرت با بیل صاف میکردن. یعنی حضرت مشغول کار پیغمبر بودن، مردم کجا بودن؟ دنبال ریاست. این آمد و گفتش که ان القوم قد بایعوا ابوبکر، مردم با ابوبکر بیعت کردن. و وقعت الخذله فی الانصار لاختلافهم، انصار هم به خاطر اختلافی که با هم دیگه داشتن خار شدن. و بدرت طلقاء بالعقد للرجل خوفا من ادراککم الامر، آزاد شدگان فتح مکه، جریان چیه؟ منظورش چیه؟ اونایی که از قریش که در فتح مکه تا زمان فتح مکه مسلمان نشده بودند و پیامبر فرمان داد که کسی اونها رو به اسارت نگیره تا بلکه مسلمان بشن، فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید آزادتون کردم، و انتقام نگرفت پیغمبر از اونها، چون عده‌ای از مسلمان‌ها شعار میدن که الیوم یوم الملحمه، همینایی که قول معروف در انقلاب ها یه تندیای عجیبی به خرج میدن بعد از اون ور پشت بوم میافتن. حالا من در سیره پیامبر اکرم نیستم الان که بخوام این بحث رو مطرح کنم، فکر کنم قبلا گفتم در تاریخ حیات پیغمبر اکرم، اینا اومدن داد زدن که امروز روز انتقامه، امروز روز انتقامه. پیغمبر فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمت، روز رحمت. این آزاد شدگان فتح مکه رو پیغمبر آزاد کرد و فرمود کسی اینا رو اسیر نگیره تا بلکه مسلمون بشن. این آقا به امیرالمومنین گفتش که آقا انصار هم که با هم اختلاف کردن، آزاد شدگان فتح مکه هم به بیعت با ابوبکر شتافتن، سری رفتن با ابوبکر بیعت کردن، خوفن من ادراک کم الامر، تا مبادا خلافت به شما برسه. امیر المؤمنین چه کرد؟ در اوج مظلومیت اینجا روایت داره که فوضع طرف المسحات فی الارض و یده علیه، حضرت این سر بیل رو به زمین زدن، دستشون رو گذاشتن روی بیل. تصور کنید این صحنه رو، حضرت دارن قبل مطهر پیغمبر اکرم رو صاف میکنن، طرف خبر آورده این بیل رو زدن روی زمین و دستشون رو گذاشتن روی بیل و فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، آیات 1-4 سوره عنکبوت رو خوندن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم فکر کردن رها میشن همین که به تنها به زبان بگن ما ایمان آوردیم، فکر کردن امتحان نمیشن، آزمایش نمیشن. ولقد فتن الذين من قبلهم، بله حتما امتحان میشن، ما گذشتگان اینا رو آزمودیم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، تا خدای متعال معلوم کنه کی راست میگه کی دروغ. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون، آیا اون کسانی که کارهای زشت میکنن فکر میکنن میتونن از ما سبقت بگیرن، بر ما پیشی بگیرن، از امر خدا جلو بزنن؟ ساء ما يحكمون، چه بد حکم میکنن. دنیای از حرف در این آیاتی که حضرت فرمودن. فکر کردید همین که ایمان آوردید دیگه تموم شد؟ نه، امتحان میشید. و اینا امتحان شدن و بعد امتحانی پس دادن. روایت دیگری هست در نهج البلاغه نقل شده که سید رضی آورد در نهج البلاغه در خطبه 67 که وقتی اخبار سقیفه به امیرالمؤمنین رسید فرمودن ما غالت الانصار، حالا اون روایت اول کل ماجرا رو که نقل نکرده بود، بخشی دیگر از ماجرا اینجا نقل شده که حضرت این آیه رو که خوندن فرمودن که انصار چی گفتن؟ اینا برگشتن گفتن که انصار گفتن من نا امیر و من کم امیر، امیری از ما باشه امیری از شما. قال فهل لحتججتم عليهم بان رسول الله وصى بان يحسن الى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. حالا ببین حضرت میگه که شماهایی که رفتید اونجا خلافت رو قصب کنید بلدم نبودید چه جوری صحبت کنید، خلافت مال انصار قرار نبوده باشه که اینو گفتن من نا امیر من کم امیر، یه امیری از ما باشه یه امیری از شما، دو پادشاه در یک سرزمین. نه، اگر قرار بود از انصار خلیفه تعیین بشه چرا پیغمبر وصیت کرد که به نیکوکار انصار نیکی بکنید، از بدکارشون گذشت بکنید؟ چرا شما به این احتجاج نکردید؟ این حضرت داره میگه شما اینم بلد نیستید. بعد گفتن که و ما فی هذا من الحجت علیهم، نفهمیدن، گفتن خب این چه ربطی داره، این چه حجتیه بر اونها؟ حضرت فرمود لو کانت الامامت و فیهم لم تکن الوصیت و بهم، اگر امامت قرار بود در میان انصار باشه معنا نداشت که پیغمبر در مورد اونها سفارش کنه، باید پیغمبر سفارش دیگران رو به خودشون میکرد، نه اینکه سفارش اونها رو به دیگران بکنه. تاجی شدین؟ ثم قال فماذا قالت قریش، خب قریش چی گفتن؟ قالوا احتجت بانها شجره الرسول. عجب، امیرالمومنین گفتن آقا در سقیفه قریش حجت آوردن که ما شجره و از خاندان پیغمبری. فقال احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. عجب، به شجره پیامبر، به خاندان پیغمبر احتجاج کردند ولی میوه این درخت رو تباه کردن، یعنی اهل بیت، ثمره این شجره اهل بیتن. حضرت دارن محکوم میکنن. اگر قرار بود شما با این توجیه خلیفه بشید که خلافت برای اهل بیت بود نه برای شما. در یک روایت دیگری هست در کتاب نثر الدر، اخبر علی به قول الانصار یوم الثقیفه لقریش من نا امیر و منکم امیر، که حضرت، حالا من خلاصه بکنم، وقتی حضرت به حضرت گفتن که بله، انصار گفتن که امیری از ما، امیری از شما، همون جمله رو فرمودن که پس چطور امامت میتونه برای اونها باشه در حالی که درباره اونها سفارش میشه؟ اگر امامت برای خود اینا بود، سفارش دیگران رو به اینا میکرد، نه سفارش اینها رو به دیگران. لو کانت الامامت لهم لکانت الوصیت الیهم. این خبر به گوش عمر ابن خطاب رسید که علی علیه السلام چنین جمله‌ای گفته، گفت ای بابا ذهبت والله عنا، عجبا از دست ما در رفت، چطور ما اینو نفهمیدیم؟ ولو ذکرناها، اگر ما اینو میگفتیم که قصه تمام بود. ولو ذکرناها محتجنا الی غیره، اگر ما اینو گفتیم، اگر ما اینو ذکر میکردیم، دلیل دیگه نیاز نداشتیم. و در روایت دیگری هست در کتاب خصائص الائمه صفحه 111، در منابع دیگه هم هست، در قرر الحکم یا در کتاب نهج الایمان، که حضرت فرمود وا عجبا اتکون الخلافتو به صحابه، عجب خلافت مشروط به صحابه بودن و همراهی پیامبر هست، ولا تکون به صحابت و القرابه، ولی مشروط به صحابه بودن و خیشاوندی با پیامبر نیست. این اگر شما احتجاج میکنید که ما صحابه پیغمبریم، خب من هم صحابه پیغمبرم، هم داماد پیغمبرم، هم پسر عم پیغمبرم. و یروا و القرابت و نس، یه نقل دیگری از این روایت هست که حضرت فرمودن که چطور میشه خلافت مشروط به همراهی با پیامبر هست، ولی مشروط به خیشاوندی و نس نیست. آقا در مورد امیرالمومنین نس موجوده، نه یکی نه دوتا، که پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو به خلافت نسب کرد به امر خدا. خب اینا آمدن همجوری که عرض کردم، مهاجران آمدن گفتن ما قرابت داریم با پیغمبر، صحابه هستیم، یا اصلا نه فامیلیم. استدلال کردن، امیرالمومنین میگه اگر شما به قرابت هم استدلال بکنید، اقربیت مال منه، نزدیکترین خیش پیغمبر منم. که در این باره سید رضی در ذیل حکمت 190 نهج البلاغه و صفحه 111 خصائص الائمه میگه که در این باره شعری از امام روایت شده. اون شعر اینه: فَإِن كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيَّبُونَ. اگر تو با شورا کار اونها رو به دست گرفتی، پس چجوری بود که مشاوران غایب بودن، مشورت نشدن؟ وَإِن كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ فَغَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُ. اگر بر مدعیان خودت اومدی احتجاج کردی به خیشاوندی دیگران، یعنی من علی، از تو به پیامبر نزدیکتر، خیشاوندتر و سزاوارتر بودیم. دقت فرمودین؟ و جملات دیگری هم از امیرالمؤمنین نقل شده که اگر قریش گفتن امیر باید از ما باشه و انصار گفتن باید از ما باشه، وقتی قریش گفتن که منا محمد رسول الله، اگر قریش برگشتن گفتن که محمد صلوات الله و سلامه علیه پیغمبر خدا از ماست، فنحنو احق به ذلک الامر، خب ما به این امر سزاوارتریم. یعنی بر مبنای استدلال شما بازم خلافت و امامت به ما میرسه. امیرالمؤمنین که اینطور استدلال نمیفرمایید، امیرالمؤمنین در مورد ایشان نص وجود داره در مورد افضلیت ایشون. بارها و بارها پیغمبر اکرم بیان کردن، در قدیر اونا بیعت کردن. حضرت میفرماید که اونجوری هم که شما استدلال کردید باز به ما برمیگرده، نه به شما. فنحنو حق به ذلک الامر. فاذا استحقوها به محمد دون الانصار فان اولى الناس به محمد احق بها منهم. اگر قریش به سبب پیوند با پیغمبر اکرم سزاوار خلافت شدن، اون کس که به پیغمبر نزدیکتر از همه اونها سزاوارتر خواهد بود، یعنی ما، که این در وقعت و صفین صفحه 91 نقل شده. جای دیگه در نامه 28 نهج البلاغه فرمودن لما احتج المهاجرون علی الانصار یوم السقیفه برسول الله فلجوا علیهم فان یکن الفلج بهی فالحق لنا دونکم. در سقیفه مهاجران بر انصار به قرابت با پیغمبر اکرم احتجاج کرد و به واسطه اون بر انصار چیره شدن. پس اگر چیرگی به این حق خلافت بر ماست، فالحق لنا دونکم، نه بر شما. خب ما حالا روایات رو تا اینجا آوردیم، الان باید برسیم به بحث نقد این روایات و نکاتی که میخواییم در مورد این جریان سقیفه عرض بکنیم، که حالا چون موقع نمازم هست الان که من دارم کلاس رو ضبط میکنم، چند دقیقه بحث رو متوقف میکنم، بعد انشالله خدمتتون هستم. خب ما بحث رو پی بگیریم در نقد روایاتی که در چگونگی برپایی سقیفه مطرح کردیم. اولا باید راجع به موضوع اجماع صحبت بکنیم که در بعضی از روایات بود که مهاجران در مورد ابوبکر اجماع کرده. خب این یک ادعای کاملا نادرسته. مهاجران در مورد ابوبکر اجماع نکردن، دور او جمع نشدن، بلکه همون جوری که در روایات دیدید و شنیدید 3 یا 4 نفر نهایتا دور ابوبکر جمع شدن، یعنی غیر از خودش عمر و ابوعبید جراح رفتن پیش انصار در سقیفه بنی ساعده. حالا بعضی ها گفتن سالم بوده باهاشون، شاید خالد باهاشون بوده، که اصلا مشخص نیست. یا مثلا اویم ابن ساعده یا معن ابن عدی پیش ابوبکر و عمر آمدن و اصرار کردن که با اونا بیان. خب حالا مثلا نهایتا شما بگو که اصلا 10 نفر مثلا، که اینجا 4 نفر بودن با سالم و خالد 6 تا، با اویم ابن ساعده و معن ابن عدی 8 تا، از این 8 تا یکیش ابوبکر 7 تا، و 7 تا اجماع شکل نمیگیره که. آیا اجماع یعنی همه مسلمین، همه مهاجرین و انصار الان به ابوبکر راضی شدن به عنوان خلیفه؟ حتی انصار هم نه، مهاجران هم در مورد او اجماع ندارن. نکته بعدی در اون روایاتی که مطرح میکردیم، یه جایی در یک روایتی هستش که طبق نقل سبل الهدى و رشاد جلد 12 صفحه 312 و 313 که من حالا دیگه بعضی از روایات رو اینجا اشاره میکنم بهش دیگه، طبق این روایت وقتی ابوبکر خطبه خوند برای مردم، گفتش که نه عرب میپذیره کسی غیر از قریش رو و نه جز قریش کسی شایستگی این کار رو داره. بعد استدلالی کرد، گفتش که قریش زیباترین مردمند، در زبان رساترین مردمند، در سخن برترین مردمند و مردم از قریش فرمان میبرند، پس ما امیریم و شما وزیر. مگر اینکه صدمه ای وارد بیاد، مثلا ماها نباشیم، ما زنده نباشیم که کار دست شما انصار بیفته. خب طبق این روایت مثلا ابوبکر در حقانیت قریش برای خلافت به 3 مورد استدلال کرد. اونها زیباترین مردمن و درخشانترین چهره ها رو دارن. 2 اینکه رساترین زبان ها رو در بین مردم دارن و در گفتار هم برترین مردمن. خب دقت کردین که درباره حقانیت قریش نه به یه آیه قرآن اشاره کرد، نه به یک روایت و نص پیغمبر اشاره کرد، نه به تقدم قریش بر دیگران در علم و تقوا و جهاد و هیچی، نه به هر چیزی که در سیاست مردم، حفظ دین، تدبیر امور مردم مفید باشه. حالا سوال اینه که اگر دیانت نباشه، زهد نباشه، تقوا نباشه، دانش نباشه، امانت نباشه، درخشش چهره به چه درد میخوره؟ رسایی زبان و حسن گفتار چه ربطی داره به حفظ دین مردم، دفاع از کیان مردم. ما در کشور خودمون هم دیدیم آدمایی که کار بلد نبودن، فقط بلدون حرف بزنن، خطبای خوبی بودن. خب این چه دردی از مردم دوا میکنه؟ اگر دیانت نباشه، زهد و تقوا نباشه، دانش نباشه، امانت نباشه، تدبیر نباشه، دفاع از کیان مسلمین نباشه، تدبیر امور نباشه، اداره کارها به نحو درست نباشه، نشر معارف در بین مردم یا مثلا بست و گسترش عدالت نباشه، اشاعه امنیت و صلح نباشه، حالا میخوایم زیبا نباشن، قیافه خوب به چه درد میخور؟ همین استدلال هم کافی بود که اصلا شخص ابوبکر رو از خلافت دور بکنه. بحث شده در جای خودش، مراجعه کنید به منابع علامه سید جعفر مرتضی العاملی در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم و از صحیح من سیرت الامام علی مفصل بحث کرده که ابوبکر زیباترین مردم نبود، بلکه از این بابت در مقام عکس بود. کی گفته ابوبکر خوش سیما بود؟ کجا گفته شده؟ طبق منابع اهل سنت برای ما سند بیارید. و نه رساترین مردم در زبان بود، نه کسی بلاغتی از او سراغ داشت، نه فضلی در سخنرانی و رسایی زبان داشت. از این جهت هم خلاف این در متون آمده. این بنی هاشم بودن که غیر از دانش فراوان، غیر از فضیلت‌های بیشمار، غیر از تقوا، غیر از حلم، غیر از سیاست ورزی، غیر از تدبیر، غیر از جهاد، غیر از فداکاری در راه خدا، دیگر صفات لازم و مفید رو هم داشتن. زیبا هم بودن، رسای زبان هم داشتن، فضیلت در سخن هم داشتن، در بین دیگران سرآمد و ممتاز بودن. طبق روایات عمر ابن خطاب وقتی آمد برای تقدم ابوبکر برای منصب خلافت استدلال بکنه، گفتش که آقا ایشون نخستین مسلمانه، من خلاصه‌شو میگم، ایشون صدیقه، صحابی رسول خداست، یار غار پیغمبره. مراجعه کن به روایت قبلی که من عرض کردم، ایشون جای پیغمبر اقامه نماز کرده و مسنترین اصحابه. عمده استدلال های عمر بن خطاب 6 تاست. ابوبکر چون نخستین مسلمانه باید با او بیعت بکنیم، او صدیقه، او صحابی رسول خداست، او یار غار پیغمبره، اقامه نماز کرده برای مردم به دستور پیغمبر و 6 مسنترین اصحاب. غیر از اینا که چیزی نگفته. اگر نصی وجود داشت، روایتی وجود داشت که پیغمبر فرموده بود بعد از من ابوبکر خلیفه بشه، خب قطعا بهش احتجاج میکردن. اگر ابوبکر ابن ابی قحافه هر فضیلت دیگری میداشت، حتما بیان میکردن، حتما تأکید میکردن. چرا؟ چون در اون لحظه فوق‌العاده محتاج بودن به این، و انتصاب فضائل و کرامات به او جز اینجا دیگه جای دیگه سودی نداشت. خب چرا در صحیفه از اینا یاد نکردن؟ چون نبود. به چیزایی هم استدلال کردن که اونام نبود، ما نقد میکنیم. زمانی که برای احتجاج و دفاع از عقاید خودشون به شدت نیازمنده چنین فضائلی بودند، فضائلی مبتنی بر نص پیغمبر که نبود که ذکر بکنن، آمدن ساخت کردن، آمدن جعل کردن، آمدن بیان فضائل موهوم کردن. حالا ما باید اینا رو نقد کنیم. مثلا این که کبر سن داشته ابوبکر. آقا گفتن ابوبکر از همه برای خلافت سزاوارتره و احق بر دیگرانه، چون در بین اصحاب رسول خدا از همه مسنتره. یه روایتی هم جعل کردم، مثلا در الاستیاب هست در جلد 1576، در اصطلقابه جلد 2 صفحه 370، که بله او و سهیل ابن عمرو، سهیل ابن عمرو ابن بیضاء مسنترین اصحاب بودن. ما این استدلال هم قبول نداریم. اگر معیار استحقاق برای خلافت کبر و صغر سن بود که کی بزرگتره کی کوچیکتره، طبق این استدلال نبوت رسول خدا باطل میشه، چون بسیاری از افراد در سراسر شبه جزیره از پیغمبر بزرگتر بوده. خود ابو طالب از پیغمبر بزرگتر بود، عباس عموی پیغمبر از پیغمبر بزرگتر بود، نکته بعدی این که ببخشید در هنگام شهادت پیغمبر اکرم پدر ابوبکر زنده بود، ابو قحافه از فرزندش مسن‌تر بود، پس با این استدلالی که شما میگید که هر کی سنش بالاتر باشه خب بابای ابوبکر باید خلیفه میشد، عباس عموی پیامبرم که زنده بود هم از پیغمبر سنش بیشتر بود هم از ابوبکر، ده ها و بلکه صدها نفر از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا بودن که از ابوبکر مسن‌تر بودن، چرا اونا خلیفه نشدن؟ علامه امینی در الغدیر 40 نفر از اصحاب رو نام میبره که در هنگام شهادت پیغمبر از ابوبکر مسن‌تر بودن. من چند نمونهشو عرض میکنم، مثلا جعد بن قیس مرادی که 100 سالگی به 100 سالگی رسیده بود که تازه مسلمان شد، یا حسان بن ثابت انصاری 60 سال در جاهلیت زندگی کرد 60 سال در اسلام، حبیطب بن عبدالعزا ابن ابی قیس عامری که در 120 سالگی در سال 54 هجری از دنیا رفت، عاصم ابن عدی عجلانی در سال 45 هجری در 120 سالگی مرد، مراجعه کن الغدیر، عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر که 2 یا 3 سال قبل از پیغمبر به دنیا آمد، از پیغمبر مسن‌تر بود، خب چرا اون خلیفه نشد؟ و خود ابو قحافه پدر ابوبکر بالاخره از پسرش بزرگتر بوده دیگه. البته اگر به قول علامه سید جعفر می‌فرمود که اگر این معجزه سازها او رو هم از پسرش کوچکتر نکنن، چون که گفتن دیگه، گفتن که مثلا برای اینکه درستش کنن گفتن وقتی رسول خدا و ابوبکر راه می‌رفتن اصلا انگار که پیغمبر یه بچه و جوانی بود جلوی ابوبکر، خواستن جور کنن دیگه. بعدم نکته بعد این که اگر معیار سن بود پس عمر به چه دلیلی از بین همه مردم بر صحابه پرتعدادی مقدم شد که از او به لحاظ سن و سال بزرگتر بودن؟ چرا ابوبکر عمر ابن خطاب رو به خلافت برگزید؟ چرا به عمر وصیت کرد؟ این همه سن و سالدارتر از عمر بودن. نکته بعدی این که آیا کبر سن، سن زیاد به انسان قدرت جسمی و فکری میده؟ هر کی سنش بالاتر باشه قدرتش بیشتره؟ هر کی سنش بالاتر بود فضائل اخلاقی و صفات پسندیده و اینها داره؟ شایستگی رهبری امت رو داره؟ علم و تقوا و شجاعت و سیاست و تدبیر و عقل مهمه، حالا چه سن زیاد چه سن کم، در هیچ کتابی در هیچ قاموسی در هیچ قانونی کبر سن از جمله شرایط لازم برای رهبری و فرماندهی و حکومت نیست. نکته بعدی، اگر همه اینا رو ما اصلا بذاریم کنار، شما در جای دیگری ادعا میکنید که ابوبکر در سفر شام همراه رسول خدا بود، همون سفری که ابو طالب و پیامبر مهمان بوهیرای راهب شدن و او فهمید که پیغمبر اکرم همون پیغمبر موعوده، از ابو طالب درخواست کرد که او رو به مکه برگردونه، بعد اونجا گفتیم که ابوبکر بلال رو با او همراه کرد. خب که اون روز هم طبق نقل طبری پیغمبر اکرم 9 سال سن داشته، بعضی گفتن 12 سال، پس ابوبکر اون موقع باید بیشتر از 20 سال سن داشته باشه دیگه، یعنی 1 دهه از پیغمبر مثلا بزرگتر بوده. که اون حدیث رو گفتن که ابوبکر یک پیر معروفی بود و پیغمبر یک جوان ناشناس، بر همین از ابوبکر سوال میکرد این جوان که جلوی تو راه میره کیه؟ حالا اون روایت در جای خودش بحث شده. اگر اینجوری که شما میگید که ابوبکر بلال رو با پیغمبر راهی کرد و به لحاظ سن و سال اینجا بزرگتر از پیغمبره، خب این باید پیغمبر میشده، موجب تقدم در مقامات و مناصب الهیه، نباید رسول اکرم پیغمبر میشده. بعدم شما چجوری ادعا میکنید که ابوبکر فقط 63 سال زندگی کرد، ما اینو چجوری قبول کنیم؟ پیغمبر اکرم وقتی از دنیا رفتن قول اینه که 63 سال داشتن، بعد شما میگید ابوبکر هم 63 سال زندگی کرد، از پیغمبرم بزرگتر بود، 2 سال 3 سالم بعد از پیغمبر از دنیا رفت. این چه جوری قابل جمعه؟ این به همین مقدار باشه. ما جلسه آینده انشالله بقیه موارد رو هم نقد خواهیم کرد، اینکه ابوبکر در غار ثور موقع هجرت دومین از این دو نفر بود، به نفع ابوبکر یا به ضررش قبلا مفصل بحث کردیم، جلسه بعد اشاره خواهیم کرد انشالله در جلسه 86. آیا ابوبکر نخستین مسلمان بوده؟ نه آقا نبوده، هیچ جا ما نداریم که ابوبکر نخستین مسلمان باشه یا در مورد نماز ابوبکر، که انشالله در جلسه بعد روایات رو ادامه خواهیم داد و نقد خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.